ساعت 12 شب در ایران است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های آغازین روز چهارشنبه 24 آذر 1395، 14 دسامبر سال 2016 میلادی، همراه این مجله رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که با ما همراه شدید برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها از ایران و سایر نقاط جهان. دعوت می‌کنم همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گزارش ها کیسک شورشیان سوری با روسیه و ارتش سوریه بر سر آتش بس در حلب به منظور خروج آنها و غیر نظامیان محاصره شده در این شهر به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این آتش بس از شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شده و گفته می شود شورشیان و غیر نظامیانی که مایل به خروج از حلب هستند می توانند با اتوبوس به ادلب منتقل شوند. یکی از سخنگویان شورشیان در حلب به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکره بر سر آتش بس با روسیه از روز دوشنبه آغاز شده بود و شرط نخست این آتش بس از سوی مخالفان مسلح قطع بمباران هواپیماهای روسی بوده است. یک مقام رسمی ترکیه نیز روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت در توافقی که با روسیه انجام گرفته، شورشیان محاصره شده در شرق حلب می توانند با سلاح‌های سبک خود از این منطقه خارج شوند و غیر نظامیان نیز آزاد هستند که در شهر بمانند و یا به دیگر مناطق بروند. این مقام ترکیه‌ای اضافه کرده که روسیه و ترکیه با یکدیگر بر اجرای درست این آتش بس و توافق به دست آمده نظارت خواهند داشت. همچنین ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه تایید کرد که گروه‌های مسلح طی ساعات آینده شرق حلب را ترک خواهند کرد. به این ترتیب با خروج شورشیان مسلح از شرق حلب و تصرف کامل این شهر از سوی ارتش سوریه، بزرگترین پیروزی برای نیروهای حامی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی 5 ساله این کشور به دست می‌آید. حسن روحانی در دو دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنها خواست برای اجرای مراحلی که در برجام راجع به نقض آن پیشبینی شده اقدام کند. آقای روحانی در نامش خطاب به محمد جواد ظریف، آمریکا را به تعلل و اهمال در اجرای تعهداتش متهم کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران را نیز نقض برجام اعلام کرده است. حسن روحانی در نامه به علی اکبر صالحی نیز از او خواسته برنامه ریزی برای طراحی و ساخت موتور هسته‌ای دریایی و مطالعه و طراحی تولید سوخت هسته‌ای را آغاز کند. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران از طرف کنگره آمریکا تصویب شده، اما هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نرسیده است. آمریکا می‌گوید به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است. دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد دستگاه قضایی در رابطه با برخی اظهارات تأخیر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام جرم کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به سخنان محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضاییه گفت که این نماینده مجلس به جای تمکین از قانون به کرات حرف‌های نامناسبی زده است. آقای دولت آبادی همچنین اظهارات اخیر محمود صادقی در شیراز را غیر قابل قبول خواند. محمود صادقی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شیراز گفته بود که در سال 60 قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت و همچنین با اشاره به حساب‌های بانکی قوه قضاییه انتقادهای تندی را از رئیس قوه قضاییه کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده محمود صادقی گفت که او با 15 اتهام روبروست که شامل 8 شاکی خصوصی و 7 فقره اعلام جرم عمومی است. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه برخی از مقامات کشور را متهم کرد که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری با فصل خطاب خواندن نقش ولی فقیه در کشور گفت برخی افراد از طریق تریبون و رسانه‌های خود با سخنان ولی فقیه موضع می‌گیرند. آقای جعفری بدون نام بردن از فرد یا جریانی آنها را وحدت شکن سیاسی توصیف کرد. در یک سال گذشته برخی از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بعضی از موضع‌گیری‌های حسن روحانی در حوزه فرهنگ و سیاست را در تعارض با خواسته های آیت الله خامنه ای عنوان کردند. و خبر آخر این که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرارداد واگذاری 51% سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران به علت پرداخت نشدن 1,000 میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است. علی اشرف عبدالله پوری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، سازمان خصوصی‌سازی پس از 7 سال از زمان قرارداد، کمتر از 2 هفته پیش، این قرارداد را فصل کرده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان تازه ترین های جهان خبر قرار داد. شما هم اگر که میخواید خبرهای بیشتر رو بخونید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com این اخبار رو دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پس از چند سال مقاومت شورشیان در نهایت نبرد حلب با عقب نشینی آنها به پایان رسیده. از تازه ترین تحولات در حلب جنگ زده از خبرنگار خاورمیانه میشنویم. مدیر شرکت اکسون موبیل به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی دولت تازه آمریکا معرفی شد. در این باره خواهیم گفت. حسن روحانی در نامه‌ای به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی خواستار برنامه‌ریزی برای آمادگی ایران در صورت نقض برجام شده. تحلیلی داریم در این زمینه. و این بار ترکیه به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران معرفی شد. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید. شش بامداد در ایران است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به خاورمیانه میریم مستقیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورشیان سوری با روسیه و ارتش سوریه بر سر آتش‌بس در حلب برای خروج اونها و غیر نظامیان محاصره شده در این شهر به توافق رسیدند. پس از روزها نبردی که بی‌وقفه ادامه داشت در حلب همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو و مروری داشته باشیم بر تازه ترین هایی که اتفاق افتاده از چند ساعت گذشته، چه در حلب و چه در عرصه دیپلماتیک.
حالا سلام به تو همشنوندگان عزیز رادیو فردا. خب اتفاقی که افتاده یک پیروزی بزرگ برای نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه به شمار میاد. پیروزی که از سال 2012 به این طرف بی سابقه بوده. تصاویر هم منتشر شده، مناطقی از سوریه که در کنترل دولت هستند شاهد تظاهرات و شادی هواداران دولت بودن که شادی میکردن، و در طرف دیگر در منطقه همچون سراقب که تحت کنترل مخالفان هستند بعضی مردم تظاهرات کردن در اعتراض به اون چیزی که داره در حال روی میده و محکوم کردن اون چیزی که سکوت جامعه جهانی توصیف کردن. اما اتفاقی که افتاد بعد از چند روز جنگ، به ویژه از شب گذشته که گزارش‌ها از کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان در مناطقی از حلب مخابره میشد، مناطقی که در کنترل مخالفان بود و مساحتش بسیار کم بود، سرانجام توافقی حاصل شد برای آتش بس در حلب که بر پایه این توافق مخالفان مسلح و همراه خانواده هاشون میتونن از شهر خارج بشن و به جایی برن که میخوان، احتمالاً به استان ادلب برن که همچنان مخالفان رو کنترل میکنن. بر پایه این توافق غیر نظامیانی هم که خواهان خروج از شهر هستند خارج خواهند شد. گروه های مخالف حکومت سوریه وجود این توافق رو تایید کردن، از جمله احرار الشام، الجبهه شامیه و گروه زنکی. دولت سوریه، ارتش سوریه هم این رو تایید کرد. ترکیه و روسیه که دو طرف مذاکره بودن به نظر میرسه هم گفتن این توافق وجود داره و احتمالاً صبح فردا شاهد شاهد حرکت اولین اتوبوس به خارج از حلب باشیم.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. شما شنونده رادیو فردا هم اگر نظری دارید درباره تحولات سوریه، درباره پایان نبرد در حلب و آتش بس در اون شهر، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما وسایل شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022112211. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
سر لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم. حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب سرانجام پس از مدت‌ها بررسی رکس تیلرسون مدیر عامل اکسون موبیل بزرگترین کمپانی نفت و گاز جهان رو به عنوان وزیر خارجه آینده آمریکا برگزید. این گزینش باید از جانب سنای آمریکا تایید بشه و پس از اون آقای تیلرسون از 20 ژانویه سال 2017 میلادی چند هفته دیگه جانشین جان کری وزیر خارجه کنونی خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن.
انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه دولت آینده آمریکا از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب حاوی این پیام جدی است که او در نظر دارد تا با روسیه اختلافها را کنار بگذارد و از در دوستی درآید. در 40 سال گذشته آقای تیلرسون در مقام عالی ترین مدیر بزرگترین کمپانی انرژی در جهان از دهه 1990 میلادی با روسیه روابط نزدیکی داشته و از مناسبات دوستانه ای با رئیس جمهوری این کشور برخوردار بوده و 3 سال پیش هم آقای پوتین نشان دوستی روسیه را به او اعطا کرد. وال استریت جورنال چندی پیش به این نکته اشاره داشت که بجز هنری کیسینجر وزیر خارجه کابینه ریچارد نیکسون در دهه 70 میلادی هیچ مقام آمریکایی به اندازه رکس تیلرسون با روس‌ها مراوده نداشته است. او از شیوه تحریم روسیه توسط دولت اوباما انتقاد کرده و دونالد ترامپ نیز گفته است که بستی تحریم‌های کنونی علیه روسیه و احتمال لغو آنها را بررسی خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه دریای سیاه در بلگراد از بهبود آرام و بی‌سر و صدای روابط مسکو با واشنگتن سخن گفت. آقای لاوروف گفت: من بر این باورم که هم رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ و هم رکس تیلرسون وزیر خارجه آینده آمریکا هرگز مخالف گسترش همکاری‌های دو کشور نبودند. این دو شخصیت مدیران عملگرا و واقع‌بین هستند و ما این واقع‌گرایی را پایه خوبی در جهت روابط سودمند دو جانبه تلقی می‌کنیم، روابطی که مسائل جهانی را به اتفاق حل و فصل می‌کند. به نظر برخی از تحلیلگران سیاسی از جمله مسائل جهانی جمهوری اسلامی ایران و رفتار و اعمال آن در داخل و خارج این کشور است، ولی در صدر مسائل مربوطه به ایران توافق هسته‌ای قرار دارد که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها آن را به باد حمله و انتقاد گرفت و خواستار تجدید گفتگوها بر سر اعمال محدودیت‌های بیشتر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران شد. در واشنگتن گفته می شود که رکس تیلرسون با تجدید فعالیت کمپانی‌های آمریکایی در ایران نظر موافق دارد. 10 ماه پیش او در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده بود که کمپانی اکسون موبایل بدون تردید نسبت به احتمال سرمایه‌گذاری در ایران مطالعه خواهد کرد، چرا که ایران کشوری سرشار از منابع انرژی است. این چنین دیدگاه‌هایی البته در کنگره آمریکا مخالفانی دارد و مخالفت‌ها هم تنها به مسئله ایران و توافق اتمی آن خلاصه نمی‌شود. روابط با روسیه و رهبر آن ولادیمیر پوتین خوشایند برخی از قانونگذاران آمریکایی نیست. سناتورهایی مانند چارلز شومر رهبر آینده اقلیت دموکرات‌ها در سنا، جان مک‌کین رئیس کمیته نیروهای مسلح، لینزی گرایم و مارکو روبیو از جمله این قانونگذاران هستند که نسبت به انتخاب آقای تیلرسون و تعامل با روسیه پوتین ابراز نگرانی کردند. در مورد اتهام دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا روز دوشنبه ضمن اعلام تحقیقات رسمی در این زمینه گفت که هر گونه دخالت بیگانگان در امور امنیت ملی آمریکا موجب نگرانی است. او با اشاره به بیانیه مدیر امنیت ملی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دخالت دولت روسیه در حساب‌های ایمیل اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا و از آن جمله سازمان‌های سیاسی گفت که هر گونه دخالتی از این قبیل غیرقانونی است و توجه و تأکید بر آن مسلماً مسئله یک حزب خاصی محسوب نمی‌شود. روزنامه پولیتیکو روز سه‌شنبه گزارش داد که دونالد ترامپ در مقابل هر گونه مخالفتی در کنگره با انتصاباتش ایستادگی خواهد کرد. در همان حال باید توجه داشت که بر اساس سنتی دیرین در ایالات متحده، کنگره نخستین گزینه‌های کابینه جدید را همواره تایید کرده و این بار نیز مستثنا از این امر نخواهد بود. به ویژه آنکه صداهای موافقان از روز سه‌شنبه رساتر شده که از آن جمله‌اند باب کورکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنا و استقبال اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی در مجلس نمایندگان از انتصاب آقای رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آینده ایالات متحده. در این میان جان کری وزیر خارجه دولت دموکرات اوباما روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای ضمن تبریک به رکس تیلرسون تأکید کرد که کارکنان وزارت خارجه تمام همکاری‌های لازم برای انتقال نهاد دیپلماسی آمریکا به وزیر خارجه آینده و همکارانش را به عمل خواهند آورد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنوید از واشنگتن.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دو نامه جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی دستور داد نسبت به اجرای مراحل پیشبینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن اقدام کنند. این نامه در پی تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران از سوی کنگره آمریکا نوشته شده که ایران میگوید نقض برجام خواهد بود. در یکی از این دو نامه حسن روحانی به علی اکبر صالحی دستور داده که طی 3 ماه آینده از جمله در زمینه طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی برنامه‌ریزی‌های انجام شود. در این باره گفتگویی داشتیم با بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین و ابتدا از او پرسیدم که درباره طراحی برای ساخت پیشران هسته‌ای برای استفاده در حمل و نقل دریایی توضیح داد.
کشتی‌های وجود دارند تو دنیا که با راکتورهای هسته‌ای کار می‌کنند. راکتور هسته‌ای باعث میشه که به اصطلاح اینی که بهش میگن پیشران، این کشتی های چیزی مثل پروپلر که میچرخه باعث میشه که کشتی حرکت بکنه طرفی که میخوان. خب طبیعتاً اون موتوری که این پروپلر رو میچرخونه باز حرکت کشتی میشه، این انرژیشو از یک ریاکتور هسته‌ای بگیره. در اون معنی این حرف اینه که وجود دارن تو دنیا، مثلا زیر دریایی های زیادی وجود دارن و کشتی هایی هم که معمولاً کشتی های نظامی، معمولاً کشتی های بزرگ نظامی که با راکتور هسته ای کار میکنن. این بقیه چیزای دیگه، انرژی از طریق یه راکتور تهیه میشه. حالا از یه انرژی چه استفاده میکنی؟ میتونی برق باش تولید کنی یا میتونی یه توربین رو برای تولید برق بچرخونی یا میتونی یک پروپلر رو بچرخونی برای حرکت کشتی، یکیه در واقع. ولی اینجا در مورد ایران خب الان تکیه روی اینه که روی هسته ایشه و خب این یک تهدید تلویحیه. در واقع به معنی اینه که ما یک قدم به نظامی شدن برنامه هسته ایمون نزدیک میشیم. بار اول هم نیست که مطرح میشه.
تا چه حد عملی هست آقای بیات یک همچین تهدیدی؟
توی دنیای الان برای یک کشوری با تکنولوژی متوسط اگر دستش باز باشه و هزینه هم واسش نقشی بازی نکنه همه چی عملیه، منتها نه در فاصله زمانهای کوتاه و نه با اون مثلا در مورد ایران در اون شرایطی که ایران توش زندگی میکنه. ما اینو باید بیشتر به عنوان یک اقدام عملی تلقی نکنیم، چون در واقع چندان معنی هم برای اقتصاد ایران که مثلا کشتی‌هاش با طریق هسته‌ای به حرکت در بیادن معنی نداره. اینو بیشتر به عنوان یک تهدید تلویحی که ما به این سو قدم برمی‌داریم، زیرا که جز از جمله ملزومات یک همچی کاری این است که غنی‌سازی در سطح بالا نسبتاً 50-60% انجام بگیرد.
آقای بیات، اما یک همچین اقدامی در صورتی که بخواد عملی بشه، شما اشاره کردید که میتونه یک تهدید تنها تلویحی باشه، اما در صورتی که ایران اقدام بکنه برای یک چنین کاری، وضعیتش با برجام چگونه خواهد شد؟
دستورایی که آقای روحانی داده، یکیش به وزیر خارجه است، یکیش به رئیس سازمان انرژی اتمی. آنچه که مربوط به وزیر خارجه است دستور معقولیه، یعنی میگه که یک طبق اون روالی که پیش بینی شده در برجام شما به این موضوع بپردازید که اقداماتی که امریکایی‌ها کردن در نقض برجام و در این کمیسیونی که پیش بینی شده در برجام به نتیجه برسونید که مثلا اجماعی پیدا بشه که بر ضد اقدام امریکایی‌ها باشه، که این قسمتش به نظر من قسمت باشه. آنچه که مربوط به دستوری که آقای صالحی دادن و در مورد راکتورهای هستی برای کشتی ها در واقع یا پیشرانهای هستی، این قسمتش به نظر من فقط یه تهدیده، به احتمال قوی مصرف داخلی داره، منتها در شرایط کنونی بسیار خطرناکه که به محافلی که منتظر یک خطای رژیم ایرانن که در واقع همه تقصیرها رو به گردن ایران بندازن، این اقدامیه که به نظر من خطرناکه. مستقل از اینکه آیا این کاری که میکنن در نقض برجام باشه یا نه، در یک نگاه اولیه میشه گفت در مورد ساختن یک ریاکتور برای کشتی کار بکنی یا پیشرانی که به این ریاکتور بخوره، این در وهله نخست در نقض برجام نیست. اما قسمت دومش اگر بخواد این سوخ داشته باشه، این قطعا در نقض برجامه، ولی من فکر می کنم منظورم همچین چیزی باشه، بلکه تهدیدی در جو موجود. در هر حال مفید نیست. در شرایط کنونی باید منطقا و عقلا دولت ایران کاری بکنه که آرامش برگرده به صحنه و نه با اقدامات تحریک آمیز.
نظر بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس امور هسته‌ای در وین. 22 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران هست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس میگیرند و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارند.
37 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این، مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این، مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت‌های جهان ما آشتی برقرار کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
من می‌خواستم بگم که حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و مجازات سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن چون برای کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور. خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
آقای خامنه ای، 35 سال ما رو سال یا کمتر یا بیشتر مردم را شکنجه دادید، بس نیست خجالت بکشید. احمدی نژاد ها، لاریجانی ها، بابک زنجانی ها بدون مشورت شما آب نمیخورن، تا چه رسد این همه دزدی و چپاول کنن. به ترس از خدا و از روزی که خشم خداوند گریبان تو و یاران تو را بگیرد خوف کن. به ترس از روزی که شیطان هم شفاعت شما ها را نمی کنن.
در خبرها آمده بود که آقای منتظری، فرزند مرحوم آیت الله منتظری، به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم شدن به جهت اون پخش فایل صوتی ابویشون. در مورد زندان و این احکام واقعا جای تاسفه. ولی در مورد خلع لباسشون من یکی خوشحال شدم، چرا که این لباس زیبنده همون وزیر دادگستریه یا آقای علم الهدا در مشهد و یا آقای فلاحیان. داریم از اینا فراوان. مادام که این لباس تن اونهاست، چه بهتر که بر قامت فرزند رشید آیت الله منتظری این لباس نباشه.
ببخشید، من دخترم تو مدرسه دولتی درس میخونه و به خاطر اینکه یه برگه براشون چاپ میکنن که امتحان ازشون بگیرن، گفتن هر برگه 4000 تومان باید بدین. میخواستم ببینم آیا این درسته که هر برگه 4000 تومان باید پول داد چون مدرسه دولتی، آیا درسته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به رغم گذشت بیش از یک سال از دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای، بانک‌های مهم اروپا هنوز حاضر به همکاری با نظام بانکی ایران نیستند. همزمان با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، آینده برجام و لغو تحریم‌ها و طبیعتاً همکاری‌های مالی و بانکی بیش از پیش ناروشن شده است. همکارم جواد کوروشی نگاهی دارد به این موضوع.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تشریح اهداف سفر خود به دو کشور سوئیس و سوئد در هفته گذشته، تهدیدهای آمریکا را دلیل احتیاط بانک‌های سوئیسی در همکاری با ایران خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دفتر حسن روحانی با اشاره به فشارهای بانکی واشنگتن علیه ایران گفت بانک‌های سوئیس 15 سال جریمه آمریکایی‌ها را به همراه داشتند و انواع و اقسام نظارت‌ها و مقررات سنگین بر آنها اعمال شده است و دو بانک بزرگ سوئیس جریمه‌های میلیارد دلاری پرداخت کردند. تنها بانک‌های سوئیس نبودند که در سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران جریمه شدند. بانک‌های فرانسوی و آلمانی هم از این جریمه‌ها بی‌نصیب نماندند. محمد نهاوندیان که روز 17 آذر به سوئیس سفر کرد، به نقل از رئیس اتحادیه بانکداران سوئیس گفت 110 بانک این کشور درگیر اقدامات آمریکا هستند. اصولیار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم میگوید تنها بانک‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران مناسبات مالی برقرار کردند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم چه شرایطی باید فراهم شود تا بانک‌های اروپایی حاضر به برقراری رابطه فعال با نظام بانکی جمهوری اسلامی شوند.
بانک‌های اروپایی و بانک‌های دیگر هم جریمه‌های بسیار زیادی دادن به خاطر معامله با ایران، برای اینکه اینها نمی‌دونن که اون طرف معامله در واقع چه چیزی بوده. یک مصیبتی که اقتصاد ایران داره این است که سپاه پاسداران در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دست انداخته و بعد سپاه پاسداران مشغول یک سری اعمال نظامی در خاورمیانه و کشورهای دیگر هستش. نتیجه این است که اگر که این بانک‌ها بیان و یک معامله بزرگی رو با ایران انجام بدن، همیشه این خطر هست که شرکتی طرف معامله یا کسی که پول از اون طرف رفته یک عضوی از سپاه پاسداران باشه و در یکی از این کارها دخالت داشته باشه. این یک وحشتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کنه که اینا حاضر نیستن وارد این معرکه بشن، وگرنه ایران دسترسی به سوئیفت پیدا کرده و امکان این داره که در معاملات شرکت کنه.
آقای دادخواه در پاسخ به این پرسش که آیا چشم‌اندازی برای لغو تحریم‌های بانکی توسط آمریکا دیده می‌شود، می‌گوید این بستگی زیادی به رفتار ایران دارد.
این امکان واقعا وجود داره. مسئله ایران این است که با بسیاری از کشورها، با انگلیس، با عربستان سعودی، با کشورهای جنوب خلیج فارس، با همه اینها یک سری دعوا مرافع داره. این مسائل اگر حل بشه، امکان این هستش که ایران بتونه خیلی راحت با سیستم‌های بانکی اروپایی ارتباط برقرار کنه. همچنین که اینها احساس بکنند که ایران قصد نمی‌دونم نابودی اینو، حمله به اینجا و اسلحه رسونی به اونجا نداره، اینها این وحشتشون برداشته میشه و از خدا میخوان که این کارو بکنن. پول زیادی در اینجا در ماجرا هستش. بنابراین موقعش هستش که ایران بیاد و به دنیا بپیونده و این بازی رو که 37 سال انجام داده و هیچ خاصیتی هم نداشته کنار بگذاره.
مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا با بانک‌های اروپایی وارد معامله شوند. بانک‌های بزرگ اروپایی اما منافع احتمالی از رابطه با ایران را آنقدر با ارزش نمی‌دانند که خود را در معرض خطر جریمه آمریکا قرار دهند. نشریه آلمانی اخبار اقتصاد آلمان در 6 سپتامبر سال جاری میلادی گزارش داد که اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی در معیت بانکداران خصوصی ایرانی به ایالت باواریای آلمان سفر کردند تا مقدمات تأسیس شعبه 2 بانک خصوصی ایرانی در شهر مونیخ را تدارک ببینند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 29 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در میانه راه این مجله مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. شورشیان سوری با روسیه و ارتش سوریه شامگاه سه‌شنبه بر سر آتش‌بس در حلب به منظور خروج آنها و غیر نظامیان محاصره شده در این شهر به توافق رسیدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. حسن روحانی در 2 دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنان خواست مراحل پیش بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن را آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا رکس تیلرسون مدیر شرکت نفتی اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود برگزید. دادستان تهران اعلام کرد دستگاه قضایی در رابطه با برخی اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرده است. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه در سخنانی برخی از مقامات کشور را متهم کرد که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید فشارهای بانکی واشنگتن علیه تهران مانع اصلی همکاری بانک‌های سوئیسی با ایران است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را مداخله جویی دانست که منجر به ناامنی در منطقه می‌شود. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه و دعوت میکنم در 30 دقیقه آینده با ما بمانید. در ادامه از جمله از وضعیت آزادی بیان خصوصا در ترکیه خواهیم گفت، نگاهی به وضعیت اهل سنت در ایران خواهیم داشت و توقفی در ایستگاه خبرهای ورزشی داریم و سپس میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید در این مجله نیمه شب اگر تا 1 بامداد در ایران همراه ما بمانید. 2 سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران روز سه‌شنبه در گزارش‌های جداگانه ترکیه را به بزرگترین زندان دستاندرکاران رسانه خواندند. هرچند کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران برای نخستین بار در 8 سال گذشته ایران را در فهرست 5 کشور اول جهان با بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی قرار نداده، اما در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در مقام 5 است. بر اساس این گزارش پس از ترکیه کشورهای چین، سوریه، مصر و ایران نزدیک به 2/3 از روزنامه‌نگاران زندانی در جهان رو دارا هستند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این زمینه پاسخ داده است.
در ترکیه پس از آنچه که به عنوان کودتای نافرجام نام نهاده شد، تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده 4 شده است. یعنی امروز بیش از 100 روزنامه نگار در ترکیه در زندانند. سازمان گزارشگران بدون مرز با دسترسی به پرونده 40 از آنها میتواند تایید کند که این 40 دقیقاً به خاطر فعالیت‌های روزنامه نگاریشون بازداشت شدند. واقعیت این است که وضعیت اضطراری و وضعیت پس از کودتای نافرجام این اجازه رو به دستگاه قضایی ترکیه داده است که بسیاری از روزنامه نگاران را بدون داشتن اتهام قضایی و فقط به صرف آنکه اقدام یا حرکتی علیه امنیت ملی انجام داده ام بازداشت کند و این به تعداد بازداشت ها افزوده است. تعداد بازداشت ها در ترکیه نسبت به سال گذشته 22% افزایش داشته است. این گونه خب طبیعیه با آنچه که ما میگوییم کجروی اقتدارگرانه رئیس جمهور اردوغان این وضعیت به وجود آمده و ترکیه امروز بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است.
آقای معینی، در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در مقام پنجم همین جدول قرار گرفته. شما این تنزل رتبه ایران رو مدیون چه میدونید؟
ایران متاسفانه در طی سال گذشته تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده بود. واقعیت این است که سرکوب مطبوعات در ایران ادامه دارد. احضارهای وسیعی که در آغاز سال میلادی 2016 شروع شده بود به نوعی این سرکوب ها را نوید میداد، ولی تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و شهروند، خبرنگاران زندانی و در اصل یا وبلاگ نویسان و وبنگاران زندانی تعدادشون 24 نفره که با توجه به آمارهایی که هست در مقام پنجمین زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است.
آقای معینی، سازمانی که شما اون رو نمایندگی می‌کنید، سازمان گزارشگران بدون مرز، گفته که 52 خبرنگار در جهان به گروگان گرفته شدند در طی سال گذشته. گروگانگیری خبرنگاران به چه دلیل هست؟
واقعیت این است به دلایل مختلفیه، ولی این 52 نفر که در خاورمیانه و در مناطق جنگزده به گروگان گرفته شدند، بیش از 89 درصدشون در دست داعش اسیر هستند و یا گروه‌هایی که وابسته به داعش هستند و یا با آن همکاری میکنند. این تعداد علاوه بر آن که برای باجگیری از دولت‌ها و چرخاندن ماشین جنگ داعش و دیگر گروه‌های افراطگرای اسلامی که در منطقه هستند، افزون بر آن به نوعی به سکوت وادار کردن و ایجاد وحشت برای بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگارانی که هست. این گونه است که امروز مناطق وسیع از کشور سوریه و عراق و تا حدود یمن به سیاه‌چال‌های اطلاع رسانی تبدیل شدند. یعنی مناطقی که کار آزاد و مستقل اطلاع رسانی در آنها ناممکن است و عملاً از اطلاعات مستقل مردم محروم هستند.
با این صحبتایی که شما کردین، سازمان گزارشگران بدون مرز تصمیم داره چه اقداماتی در این رابطه انجام بده؟
از یک سال پیش ما کارزاری رو به نام کارزار حفاظت از روزنامه‌نگاران در سطح جهان و با همکاری بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به پیش می‌بریم و آن تعیین یک گزارشگر ویژه برای امنیت روزنامه‌نگاران از سازمان ملل و تحت نظر دبیرکل سازمان ملل است. ما فکر می‌کنیم که قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل برای امنیت خبرنگاران و مبارزه با مسئولیت از مجازات تا امروز نتیجه‌ای نداده است و یکی از دلایل آن هم این است که یک مکانیزم مشخصی برای پیگیری آنها نیست. ما فکر می‌کنیم که گزارشگر ویژه یا در اصل حفاظتگر روزنامه‌نگاران می‌تواند کمک موثری باشد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
در اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانه شتون.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتیم؟ چی کار میکردیم؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
در اتاق بازجویی رو میتونید روز جمعه 26 آذر ساعت 8 بامداد به وقت ایران از برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا ببینید. بر روی وبسایت ما هم این فیلم قرار خواهد گرفت و در اونجا هم میتونید مشاهده کنید. هفته وحدت در ایران آغاز شده و به همین مناسبت حسن روحانی با علمای برجسته اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرده. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در این مراسم از دولت خواسته تا آزادی‌های مذهبی بیشتری برای مردم تعیین کنه و همچنین برخی مشاغل رو به شایستگان اهل سنت بسپاره و از این اقلیت قومی در ایران بهره بیشتری بجوید. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
از روز دوشنبه 22 آذر ماه هفته وحدت در ایران آغاز شده است. هفته‌ای که با تولد پیامبر مسلمانان به روایت اهل تسنن آغاز می‌شود و با تولد پیامبر به روایت شیعیان پایان می‌گیرد. هفته‌ای که قرار است ارتباط و وحدت سیاسی میان اهل سنت و شیعیان ایجاد کند. حسن روحانی روز یک شنبه یعنی یک روز پیش از آغاز هفته وحدت با علمای اهل سنت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح و همچنین مولوی عبدالرحمن مطهری از چهره‌های برجسته حوزه‌های علمیه اهل سنت از جمله افرادی بودند که دست به سخنرانی زدند تا در این هفته که رسانه‌های رسمی تهران به مسائل اهل سنت توجه ویژه‌ای دارند از مسائل و مشکلات این اقلیت مذهبی در ایران بگویند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود مجدداً بر تأمین آزادی‌های مذهبی تاکید کرده است و از دولت خواسته است تا از شایستگان اهل سنت در مشاغل مختلف بهره بگیرد. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی و رئیس مطالعات مرکز بلوچستان در لندن معتقد است که تبعیض علیه اهل سنت سیستماتیک است، ولی مولوی عبدالحمید سعی دارد با تعامل با دولت وضعیت را بهبود بخشد.
عقیده من تاریخ 38 ساله جمهوری اسلامی و سخنان خود مولانا عبدالحمید در طی سالها ثابت کرده که متاسفانه تبعیض بر علیه بلوچا و بر علیه اهل سنت از نظر قانونی و فراقانونی همیشه وجود داشته، ولی خب به هر حال مولانا عبدالحمید در شرایط فعلی تعامل بسیار خوبی با دولت آقای روحانی و مقامات محلی از جمله استاندار داره و این هم شیوهی است که ایشان انتخاب کردن تا این تعامل رشد بیشتری داشته باشه و از طریق همکاری یا به اصطلاح پندونده به اون خواسته های خودشون برسن.
به گفته مولوی عبدالحمید به جز نمایندگی مجلس اهل سنت هیچ مقام کلیدی دیگری ندارند تا بتوانند پیگیر مشکلات اهل سنت شوند. آقای عبدالحمید میگوید حتی در مناطق سنی نشین نیز مشاغل کلیدی در دست اهل سنت نیست و در بعضی ادارات از 300 تا 400 پرسنل تنها 10 تا 15 نفر اهل سنتند. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی میگوید مهمترین چالش برای اهل سنت مقیم سیستان و بلوچستان همین مسئله اشتغال است.
مسئله اقتصادی و معیشت مردم خیلی مسئله مهمی هست. در استان سیستان و بلوچستان خب نیروی کار از خارج از استان وارد میشه در پروژه های مختلفی که در چابهار هست و این تبعیض از اشتغال یکی از معضلات بسیار مهمی هست که مردم سیستان و بلوچستان با اون گریبان گرفتن و این بیکاری مزمن که در بلوچستان وجود داره فقر رو بازتولید میکنه و مهمترین مسئله در بلوچستان این تبعیض هست در ابعاد مختلف بخصوص در مسئله اشتغال.
اما گذشت از اشتغال و بهره‌گیری از نیروهای سنی حداقل در مناطق سنی نشین، نبود مسجدی برای اهل سنت در تهران و افزایش فشارهای مذهبی در این شهر نیز مورد اشاره عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی در دیدار با رئیس جمهوری بوده است. عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی میگوید که در نبود مسجد اهل سنت نمازخانه اجاره می‌کنند و بعد مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، یا یعنی که کسانی که منازلشان را برای نماز در اختیار دیگران میگذارند با اختیار مصادره ی خانه هایشان روبرو میشوند. اشاره مولوی عبدالحمید به پلمپ مسجد اهل سنت در منطقه پونک تهران و اذیت و آزارهای اهل سنت نمازگذار پس از آن در سال گذشته است. مولوی عبدالحمید پیشتر نیز به فرمان آیت الله خمینی مبنی بر ساخت مسجد برای اهل سنت در ایران و به تعویق افتادن این خواست و برگزاری نمازهای اهل سنت در نمازخانه های کوچک اشاره کرده بود.
زیاد پیگیری شده است، اما بعضی گفته بودن که شما اگه پیگیری نکنید مسجد دوما میسازیم و 15 سال این پیگیری تر همین ترک داده شد که شاید امروز و فردا گفتم فضا درست نشه، اما متاسفانه او وعده ای که بعضی بزرگان داده بود عملی نشد و لحظه اخیرا همین بود که مردم با تشکیل گفتن نماز که باید بخونیم، نماز با جماعت و لحظه در نماز خانه ها این نماز برگزار بشه.
اما پس از انتشار خبر پلمپ مسجد اهل سنت در پونک تهران، پایگاه اینترنتی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام کرد که اهل سنت 9 مسجد در تهران دارد و بنای تخریب شده نمازخانه بوده که به دلیل نقض قانون و ترویج برخی اندیشه‌های افراطی تخریب شده است. این مرکز حتی در بیانیه خود مدعی شده بود که اهل سنت در ایران بیش از شیعیان مسجد دارند. در چند سال اخیر بارها اماکن مذهبی اهل سنت توسط دستگاه‌های مختلف پلمپ یا تخریب شده که حتی حسینیه‌ای در قم نیز در میان آنها قرار می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که این مراکز محل اشاعه اعتقادات افراطی‌اند و به این دلیل باید پلمپ شوند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 43 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان خبر با حبیب روشنزاده.
مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کوالالامپور، پایتخت مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیایی برگزار شد و 32 تیم باشگاهی حریفان خود را در فصل آینده لیگ شناختند. بر اساس این قرعه‌کشی، گروه های 3 نماینده ایران یعنی استقلال خوزستان، ذوب‌آهن و پرسپولیس مشخص شد و استقلال تهران هم باید در بازی پلی آف شرکت کند. استقلال خوزستان در گروه 2 با تیم‌های الجزیره امارات متحده عربی، لخویای قطر و برنده پلی آف شماره 2 هم گروه است. ذوب‌آهن در گروه 3 العین امارات و الاهلی عربستان و برنده پلی آف شماره 4 را پیش روی خواهد داشت. پرسپولیس هم در گروه 4 قرار گرفته در کنار الهلال عربستان، الریان قطر و برنده پلی آف شماره 1. اما استقلال تهران در گروه 1 ابتدا باید در بازی پلی آف که جنبه مسابقه ورودی یا انتخابی دارد شرکت کند. اگر از صد قطر را شکست داد، با الاهلی امارات متحده عربی، لوکوموتیو ازبکستان و التعاون عربستان هم گروه خواهد شد. به گزارش شبکه 3 و به گفته نصرالله عبداللهی، سرپرست تیم استقلال، سخت‌ترین بازی استقلال همین بازی با تیم از صد قطر است که تیم قدرتمندی به نظر می رسد.
ولی به نظر من مشکل ترین بازی ما همون پلی‌آفه. با از صد قطر تیم خیلی خوبیه.
از نظر علیرضا منصوریان، سرمربی آبی پوشان، هم تیم از صد قطر یک صخره است.
امیدوارم که هوادارا کمکمون بکنن از صخره پلی‌آف رد بشیم.
دیدار تیم‌های استقلال تهران و صد قطر که فقط یک مسابقه خواهد بود، روز 19 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. به دنبال شکست تیم ملی ایران در جام جهانی تکواندو و حذف این تیم از رقابت‌های باکو، سرپرست و سرمربی تیم غلام حسین ذوالقدری و بیژن مغانلو استعفا دادند. در پایان جام جهانی تکواندو، تیم ملی تکواندو جمهوری آذربایجان با رهبری مربی ایرانی خود به مقام قهرمانی جام جهانی دست یافت. رضا مهماندوست پیش از این در خدمت تیم ملی ایران بود ولی از سوی رئیس فدراسیون برکنار شد و در نتیجه به جمهوری آذربایجان رفت. در تهران مرتضی کریمی از کارشناسان و مربیان تکواندوی ایران در مصاحبه با شبکه 3 اظهار داشت فدراسیون تکواندوی ایران باید با فکر باز به مسائل نگاه کند و مربیان را به خاطر انتقاداتی که از آنان می شود برکنار نکند.
شما قهرمانی تیم آذربایجان نگاه کنید، فقط پایه‌گذاریش بچه های ایرانی بودن که خوب جنگیدن، بچه بودن که اینجا مورد بی‌مهری قرار گرفتن، همچنین مربیه که هستن. ما هم مربیه خیلی خوبی داریم، هم بازیکنهای خیلی خوبی داریم. فقط باید فدراسیون یه مقدار فکرش بازتر باشه و به اسم انتقاد کردن و به اسم این بازیکنها و مربی خوب ما رو کنار نذارن.
همانطور که اشاره کردم، رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی جمهوری آذربایجان پیش از این در خدمت تیم ملی ایران بود. و در انگلیس ساعتی پیش هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با 2 مسابقه آغاز شد. بورنموث میزبان لستر سیتی و اورتون پذیرای آرسنال. این دو بازی هم اکنون در جریان است.
تازه ترین های جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ساعت 48 دقیقه بامداد روز چهارشنبه، اگرچه که بخش خبرها و تحلیل‌های این مجله نیمه شب به پایان رسیده، اما شما همچنان میتونید همراه ما باشید. در 10 دقیقه پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. اگر که میخواید به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا دسترسی داشته باشید و اهل اینترنت هستید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا تازه ترین خبرها و گزارشها رو میتونید بخونید، بشنوید، برنامه های رادیویی رو بشنوید، در بخش چند رسانه‌ای هم ویدیوها رو ببینید، هم گالری عکس و کاریکاتور تماشا کنید و همراه ما بمانید. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید. هانا کاویانی هستم و روز چهارشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شما. انتخاب کنیم یا انتخاب بشویم؟ این پرسشی است که مجله جامعه رادیو فردا این هفته با گروه‌های مختلف جوانان در میان گذاشته. آیا خواستاری و خواستگاری صرفاً اموری مردانه هستند؟ آیا زنان هرگز نباید برای آشنایی، رابطه، دوستی یا حتی ازدواج پا پیش بگذارند؟ چنین عرف و بایدی را چه کسی و کجا تعیین کرده؟ آیا چنین عرفهای اجتماعی را میتوان جا به جا کرد؟ زنان و مردان جوانی که با مجله جامعه رادیو فردا گفتگو کردند میگویند بله، میشود. گروهی از آنها حتی میگویند عرفهای از این دست از قبل جا به جا شده اند، هرچند که هنوز هم بخش بزرگتری از جامعه آنها را به عنوان تابوهای اجتماعی می‌شناسند. اما باد تغییر، اینطور که این جوانان می‌گویند، در جامعه ایرانی وزیدن گرفته است. با این حال، اما حتی آنها که به تغییر باور دارند هم اما و اگرها، دلهره‌ها و نگرانی‌ها و هراس‌های خودشان را دارند. زنان فکر می‌کنند گنجایش و پذیرش مردان هنوز در جامعه ایرانی فراهم نیست. این صدای یکی از آنهاست.
نظر شخصیم اینه که انتخاب کنم جای این که انتخاب بشم، اما خب تا ما پیش نیامده که اینو مستقیم به فردی بگم، و دلیلش اینه که شاید از نظرم اینه که مردها ظرفیتشون ندارن و یه جنبهشون ندارن تا حدی. اونم میتونه به این دلیل باشه که شاید عرف جامعهمون چنین چیزی نمیپذیره که دخترها اول مستقیم برن جلو بیان کنن، و تو بعضی از قشرها حتی تابو محسوب میشه این موضوع. یه چیزایی هم که خب توی تجربه دوستام دیدم، بعضیاشون خب خوب بوده، یعنی مستقیم رفتن گفتن و نتیجه دیدن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما خب بعضی هم بودن که رفتن و بعضا با حرفای مواجه شدن که جامعه سوء استفاده داشته.
او همچنین نگران برداشتی است که از ارزش یک زن در نگاه مردان وجود دارد. آیا یک زن با انتخاب مرد مورد علاقه‌اش و پیشنهاد دادن به او ارزش خود را در میان می‌گذارد؟
این رو خیلی دیدم. حس می‌کنم که اگه اول دختر رو برم بگم، انگار که ارزششون توی ذهن مردم میاد پایین. نمیدونم چرا چنین چیزی رو مثلا حس میکنم، و تو بعضی از مواردم دیدم. خیلی از آدم ها اینطوری هن که بعد از مثلا اگر اوکی بشه این موضوع، اگه دختر بگه، مثلا هر برای هر موضوعی مثلا میگن که من از اول که خودم نمیخواستم، تو اگه اصرار نمیکردی، تو نمیگفتی که من مثلا علاقه نداشتم، یا چنین چیزایی، یه حرفایی و اینا. شاید یکی از دلایل مهمم هم ترس از شنیدن چنین حرفایی باشه.
مرتضی مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام یکی از مهمترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن را رسم دیرینه خواستگاری مردان از زنان می‌داند. همه ما دست کم یک بار هم که شده این را شنیده ایم که طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و نیاز و زن را مظهر ناز می‌داند و همه اینها یعنی در باور عمومی خواستگاری کاریست که همیشه مردان باید بکنند. برهم زدن این باور برای زنانی که آن را قبول ندارند چه عواقبی خواهد داشت؟ یک مخاطب مجله جامعه رادیو فردا در ایران پاسخ می‌دهد.
ببینید، اون چه همواره در یک جامعه باور عامه مردم باشه، وقتی خلاف جهتش حرکت کنی انگار اون نظم چیده شده رو برهم زدیم. تقاضای ازدواج یک خانم از یک آقا جسورانه است، چون برخلاف اصول دست نخورده و مورد قبول جامعه است. عواقب به نظر من تنش‌زا یا بحرانی برای خانم وجود نداره. حالا بعد از پیشنهادش یا جواب مثبت میشنوه یا منفی. اونطور که من از مردای اطرافم شنیدم، این موضوع باعث شجاعت یه خانم میدونن و حتی حاضرن در مورد پیشنهادش فکر کنن، ولی خب خانواده ها اغلب یه نگرش مثبتی در مورد این قضیه ندارن و هنوز به نظرم طول میکشه و زمان میبره تا این مسئله بتونه در جامعه یک عرف مخصوص به خودش رو شکل بده.
تالارهای گفتگو و کانالهای آموزش و مشاوره بیشماری در فضای مجازی وجود دارد با پرسش‌های بی‌پایان درباره رابطه میان زنان و مردان. تقریبا در تمامی این شبکه‌های آموزشی به زنان توصیه و آموزش داده می‌شود که برای انتخاب شدن چه کیفیت‌هایی را تمرین کنند و تقریبا هرگز صحبت از مهارت‌های انتخاب کردن برای زنان نیست. انتخاب کردن و قدم برداشتن در راه این انتخاب اتفاقی است که مردانه تلقی شده، تا آنجا که چنین عرفی رفتار مردان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمد از ایران از تجربه خود با ما میگوید.
اولین باری که برای من پیش اومد که یک دختر خانومی به من پیشنهاد بدن خیلی برام جالب بود، ولی در این حال بوه زدم هم کرد واقعا، چرا که انتظارشو نداشتم. من اصلا جرئت نکردم که به پیشنهادشون جواب بدم. دلیلش هم بود که واقعا اونی بود که من همیشه میخواستم و واقعا دلیلش این بود که خودم رو آماده نمیدیدم. اینکه یه هویی بیان و به من پیشنهاد بدن، این خیلی بازدم کرد و اصلا دوست نداشتم اون اتفاق بیفته، چون آماده نبودم واقعا و خودم رو ضعیف میدیدم اینکه ایشون بیان به من پیشنهاد بدن و منو دست پاچه کنن. به هر حال بعدا پیشنهادم دادن و در دانشگاه جرأت و جسارت خانوما بیشتر بود و کاملا امر جا افتاده‌ای بود. ولی خب حقیقتش هم اینه که فرهنگا فرق میکنه، از خونه به خونه، از زبانی به زبان دیگه، ولی خب من انکارم نمیکنم بودن کسانی که واقعا نمیپسندن این کار.
سیمون دووار، نویسنده و فمینیست مشهور فرانسوی، جمله معروفی دارد. او میگوید یک انسان زن آفریده نمیشود، زن میشود. جامعه ایرانی تا چه حد تربیت و آموزش لازم برای استقلال شخصیت زنان را در اختیار آنها قرار میدهد؟ زهرا میگوید تمام تربیت ایرانی برای یک زن بر خواستگاری مرد مناسب از او متمرکز است.
اینکه چرا جامعه ما نمیپسنده که زن بخواد عواطف خودش رو بیان کنه، چیزی که من توی این 20 چند سال زندگی توی ایران فهمیدم اینه که یک زن، یک دختر اغلب اوقات تو خانواده ایران جوری تربیت میشه که یک شخصیت منفعل داشته باشه و وقتی که از اول به دختر آموزش میدن که اینجوری باش، سر به زیر باش، این کارو انجام نده، اون کارو نکن که خواستگار میخواد وسط بیاد، یه خواستگار خوب وسط بیاد، یعنی یه جوری به یه دختر آموزش میدن که تو قراره یه چیز خیلی خوبی از خودت نشون بدی، نه اینکه صرفا بخوای کاری انجام بدی و بقیه از تو خوششون بیاد بیان جلو و بهت پیشنهاد بدن. و اوج آمال آرزوهای یه دختر توی ایران در یه خواستگار خوب تعریف میکنن، نه اینکه تو خودت میتونی یک شخصیت پرفکت عالی باشی.
فریبا هم از کلیشه های جنسیتی میگوید.
من فکر میکنم که شاید کلیشه های جنسیتیه که مانع میشه که دختر مستقل بشه. مثلا اینکه دختر نباید چنین کاری بکنه، دختر باید غرورش رو حفظ کنه، یا گاهی اوقات نگفتن دختر به صورت مستقیم مبنی بر با حیا بودنش میشه که من خودم اینو اصلا قبول ندارم. مثلا من این دقیقاً یک چیز مساوی بعد بین دختران و پسرها باشه که همونطور که پسرها میتونن انتخاب کنن و بیان بگن، دختر هم بتونن راحت انتخاب کنن و این موضوع رو بیان کنن.
اما در این شرایط همه زنان هم تجربه مثبتی از جسارت، اصرار بر حق انتخاب و پا پیش گذاشتن ندارند. نمونش؟
من جسارتش رو ندارم، چون سالها پیش زمانی که دانشجو بودم به طور غیر مستقیم به شخصی فهموندم بهش علاقه‌مند هستم. اون فردم با من رابطه عاطفی برقرار نکرد رابطه ما منتج شد به یک رابطه جنسی صرفاً و من به خاطر پیش‌فرض ذهنی که دارم دیگه دلم نمیخواد حتی اگر کسی رو دوست داشتم بهش این مسئله رو بگم، چون نگرانم که منظور من رو بعد متوجه بشه یا اینکه خودش هدف دیگه ای رو غیر از رابطه عاطفی دنبال بکنه.
با این حال باد تغییرات در ارزش‌ها و بنیادهای فکری گاه بر گروه‌هایی از مردان هم وزیده. محمد زنانی را که انتخابگر هستند با اراده و قوی می‌داند و آنها را ستایش می‌کند.
در کل من وقتی که خانومی رو میبینم که قدرت ارادهش و اعتماد به نفسش اونقدر بالاست، من واقعا خودم کیف میکنم. اصلا به جذابیت یک زن به نظر من این اضافه میکنه، چرا که احساس کنم این زن قدرتمنده، اعتماد به نفسش بالاست، یا بهتر بگم میتونه به من قدرت بده، میتونه به من اعتماد به نفس بده. خب من همیشه از شخصیت‌های قدرتمند زن، اینایی که زندگیشون دست خودشون بوده، واقعا خوشم میاد. از شیلدمورهای اسکاندیناوی بگیر تا همین پرسوناژهای زن شاهنامه در کتابهای خودم، در داستانهای و اساطیر ایرانی قدیم خودم.
عرفای اجتماعی، توافقها، عادتها، رفتارها و باورهایی که صرف نظر از درستی یا نادرستیشان در جامعه پذیرفته شدند با آمدن و رفتن نسلهای مختلف جا به جا می شوند. اما اینکه رسم تاریخی و دیرینه خواستگاری مردان از زنان این روزها تا چه حد همچنان بنیادهای خود را حفظ کرده و مردان و زنان امروز تا چه حد به آن پایبند هستند، پرسشی است که همچنان و همچنان جای طرح شدن دارد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضری‌دری در یک سه‌شنبه دیگر و با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.